5-12 اصول 4 استاد علی دوست.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دفع وهم لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزله من نفی غیر صفات المشهوره ان هذه الصفات المشهوره مدلولات للكلام. اگر یاد دوستان باشه قبل از تعطیلی مطرح شد که اشاعر قائل به مقوله هستند به نام کلام نفسی، در مقابل معتزله و شیعه که چنین مقوله‌ای رو قبول ندارند. باز مطرح شد که اشاعر غیر از علم و اراده و کراهت و تمنی و ترجی و اینهایی که تو جمله ها هست و غیر از حب و میل و خطور و اینهایی که خوندیم، یه چیزی به نام کلام نفسی قائلن و میگن این کلام لفظی دال بر اون کلام نفسیه. یادتون باشه عرض میکردیم چرا اصلا اینها به این وادی کشیده شدن، چون اینها کلام رو میخواستن قدیم بدونن، کلام خداوند. از اون بر میدیدن این کلام لفظی قدیم نیست، آمدن یه چیزی به نام کلام نفسی حالا یا تراشیدن یا فکرشون رسید. بالاخره اونها مرضی که نداشتن قاعدتا، اونها انگیزه ای داشتن، اعتقادی داشتن و اون رو قدیم میدونستن و حتی جزء ذات خداوند میدونستن و میگفتن این کلام لفظی دلیل بر اوست. شاید شاعرشون هم اگر شاعر اشعری بوده ان الکلام لفل فعادی و انما جعل اللسان مثلا بر او علیه دلیل، ولی به اصطلاح ما که شیعه باشیم و معتزله چنین چیزی رو قائل نبودیم. پس تو این دو مطلب تا اینجا صاف شده. این تعطیلی زیاد منو مجبور میکنه تکرار کنم. یکی قائل شدن به کلام نفسی یا قائل نشدن. دو اگر قائل شدیم رابطه اون کلام نفسی با کلام لفظی رابطه مدلول و دال، اشاره اینطور میگفتن مدلول و دال. حالا خوب دقت کنید، یکی از اشاعره، چون مرحوم آخون همینطور میگه دفع و وهمن، قاعدش این بود که مثلا ایشون عبارت متوهم رو میآورد قشنگ و قائلش رو مشخص میکرد، حرفش رو دقیقا نقل میکرد، بعدم رفع میکرد. خب قدمای ما خیلی معتقد به این نظم و ترتیب ها نبودن، چون کفای گویانی بناچار از خارج بیشتر دقت کنید. ببینید یکی از اشاعر به نام فاضل قوشجی که شرحی هم داره بر برخی کتاب های کلامی از جمله کشف المراد، که مال ماست ولی او تحشیه کرده، حاشیه کرده. فاضل قوشی گفته که بر مسلک مخالفین، میپرسم از شما مخالفین قوشی کیا میشن؟ شیعه و معتزله. بر مسلک مخالفین چون کلام نفسی رو قائل نیستن، بله طبیعتا نمیتونن بگن کلام نفسی مدلول کلام لفظیه، چون کلام نفسی رو مخالفین ما قائل نیستن. پس مدلول کلام لفظی چیه؟ ایشون گفته حتما طبق مذهب اینها مدلول کلام لفظی مثلا علم هست در جمله خبریه، تمنی هست در جمله انشائیه تمنی، ترجی هست در جمله انشائیه ترجی، اراده هست در جمله امریه، کراهت در جمله نهی، در جمله نهی. گفته حتما مدلول اینا، چون مدلول کلام نفسی نیست دیگه بر مذهب اینها، چون قائل نیستن اصلا به کلام نفسی. آقای آخون میگه که نخیر، این توهم اشتباهه. فکر نکن ما شیعه و رفقامون تو این بحث، یعنی معتزله، فکر نکن ما میان میگیم اینا مدلول کلام لفظیه، مدلول جمله خبریه، مدلول جمله طلبیه. میدونید دوستان، اگر این مدلول باشه معناش اینه که هر وقت جمله خبریه، کسی میخواد بیاد تو؟ بگی بعدانم بدم شد در این بگو. ببینید، اگر گفتیم اینا مدلوله، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اصلا مدلول زیدون قائم، اگر بنده گفتم زیدون قائم، مدلولش اینه که من عالم هستم به قیام زید، در حالی که واقعا میدونید جمله خبریه دلالت بر علم گوینده بگید آقا نداره. رضا خیلی وقتا میگیم آقا چرا این حرف رو میزنید؟ تو که یقین نداری که، تو که علم نداری که، بله. یا مثلا در جمله امریه اگر گفتیم مدلول این کلام لفظی، یعنی مدلول امر اراده و طلبه، معناش اینه که هیچ امری بدون اراده نیست، در حالی که میدونید خیلی وقتا کسی دستوری میده جدی نیست، دستوری میده امتحانی، دستوری میده از رو اعتذار، اراده ای نداره، یا حتی گاهی وقتا نهی میکنه در حالی که کراهت نداره، بنا به مصالحی نهی میکنه، کراهت هم نداره. اینی که آقای آخون میخواد دامن خودش رو، خود شیعت دیگه، و پیروان رو و دوستان و کلان این رو پاک کنه، میگه نه آقا، ما اگر کلام نفسی را قائل نیستیم و اصلا اینو مدلول کلام لفظی نمیدونیم، معناش این نیست که مدلول کلام لفظی را این صفات میدونیم. از شما میپرسم صفات من چی معنا کردم؟ علم در جمله خبریه، اراده و کراهت، تمنی و ترجی، از این حرفا. نه خیر آقا، اینا مدلول جمله لفظیه، مدلول اینها نیستن. پس ببینید، نگاه دست من بکنید، بنابر مذهب حق نه کلام نفسی که اشاعره تراشیدن درست کردن، نه کلام نفسی مدلول کلام لفظیه، نه این صفات مدلول کلام لفظیه. خب سوال میگین جناب آقای آخون، ما چاکر شما، پس شما مشخص کنید مدلول کلام لفظی چیه؟ میگه بسیار خوب، چشم، معین میکنیم، بسیار خوب، در جمله خبریه مدلول جمله خبریه خیلی روشنه. مدلول چیه آقا؟ ثبوت نسبت یا نفی نسبت. اگر موجبه باشه ثبوت نسبت، اگر طالبه باشه نفی نسبت. البته ثبوت نسبت کجا؟ در خارج یا در ذهن؟ نمیخواد بگید حتما در خارج، بستگی به ظرفش داره. چون میدونید بعضی قضایا ظرف ثبوت ذهنه، مثل الانسان و نوعون، الانسان و کلیون، این که دیگه ظرفش خارج نیست که. بعضی هم از ظرفش خارجی، مثل زیدون قائم یا الانسان و کاتب، بله در ظرف مناسب خودش. این معنای این مدلول زیدون قائمه، الانسان و نوعونه، ثبوت نسبت یا نفی نسبت. خب این جمله خبریه شد. خب میام سراغ جمله چی؟ انشائیه. خوب دقت کنید دوستان، در جمله انشائیه ببینید، حالا هر چی میخواد فرض کنید، امر، نهی، استفهام، تمنی، ترجی، هر چی میخواد فرض کنید، مدلول جمله طلبیه و انشائیه مدلول ثبوت نیست. میخوام یواش یواش شما بیه جلو دوستان، چرا ثبوت نیست؟ ثبوت یا نفی ثبوت نیست، چون میدونید جمله انشائیه هیچ ورایی نداره، اصلا با گفتن بنده تازه این ورا درست میشه. اینطوریه دیگه، اون خانمی که میگه زوج تو که، یا اون آقایی که میگه بی تو که، یا اون آقایی که میگه انت طالق، به خانمش میگه انت طالق. ببینید جمله انشایی هیچ ورا نداره، به همین خاطرم حکایت از هیچی نمی کنه، به همین خاطرم صدق و کذب نداره، به همین خاطر اینا همه به هم ربط داره. اصلا در جمله انشائیه دوستان جالب اینه که با همین انشا تازه اون ورا درست میشه. بله، با گفتن خانم زوج تو که و اون آقا میگه قبل تو تزویج، با گفتن این جمله یه چیزی درست میشه به نام زوجیت، که یک آثاری هم برش مترتبه، تلیت نگاه، تلیت مواقعه، نمیدونم ارث، نفقه، چی 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 آثاری که باره. لذا قبلش هیچی نیست. به همین خاطرم دوستان میگم موقع خواندن عقد باید اون کسی که صیغه میخونه حواسش باشه به عنوان خبر نگه، چون اگر به عنوان خبر از یک واقعه بگه این انشاء نشد. یا مثلا خانم ازدواج کرده، بعد میگن آقا شما ازدواج کردی، میگه بله زوجتو. خب این خانم ازدواج کردی، میگه بله انا زوجتو. مثلا خب این که معلومه این انشاء نیست، این خبر است. بله این دروغ و راست داره، ممکنه شوهردار باشه، ممکنه شوهردار نباشه، ولی در وقتی که انشاء هست هیچ ورایی نداره، با همین انشاء ورا درست میشه. این شد مدلول آقا، تمام شد. اما چیزی در جمله خبریه به نام علم یا کلام نفسی یا به نام علم، بله خیلی وقتا آدم خبر میده علمم نداره. اصلا جمله‌هایی که من میگم دلیل نیست برای که من خودم عالم هستم یا عالم نیستم. یا در جمله انشائیه مثلا اونجا که طرف آرزو میکنه، از شما میپرسم دوستان، این دلالت میکنه برای که مثلا این حقیقتا اینجا تمنی هست، یا حقیقتا ترجی هست، یا حقیقتا به طور قصد طلب هست در ام، کراهت هست در نه؟ بله هیچ کدام اینا نیست، هیچ کدام اینا مدلول نیست هستن. از جمله خبریه و عملی هم اینا در نمیاد. اگر خواسته باشید دوستان این یک صفحه رو تقریبا فشارش بدید در یک خط، اینطور میشه مدلول جمله خبریه و انشائیه کلام نفسی نیست، چون ما قائل نیست. هاذه صفات هم نیست. هاذه صفات بنا شد چی باشه؟ چون که عبارت گنگه، همین علم و اراده و کراهت، بلکه جمله خبری ثبوت و نفی ثبوت نسبت، جمله انشائی هم همینی که گفتیم دیگه تکرار نمیکنه. اینه عبارتشو نگاه کنید. دفع و وهم لا یخفا انه، خواستید بالای این بنویسید متوهم فاضل قوشجی مرحوم آخوند در فوائدش که قبلا تعریفشو کردیم، اونجا قائلشو مشخص کرده. لیس قرض الاصحاب، حواستون باشه، قرض اصحاب شیعه و معتزله از نفی غیر صفات مشهوره. اونها نفی کردن غیر صفات مشهوره را. دوستان صفات مشهوره رو مشخص کنید، غیرش هم مشخص کنید. صفات مشهوره بناشو چی باشه؟ علم و اراده و کراهت و اینها. غیر اینها، غیر اینها چیه؟ همون کلام نفسی. پس اینو میگیم، میگیم غرض معتزله و اصحاب از نفی کلام نفسی، اینطور خوبه دیگه، غرضشون از نفی کلام نفسی، به عبارت دیگه اینو برای دوستان داخل خط تیره، و انه لیس صفتون اخرى قائمتن به نف کانت کلامن نفسیان مدلولن للکلام لفظی کما یقول به الاشاعره. اینجا خط تیره رو ببندید. کتاب اگر نمیدونم ویرایش شده یا نشده کتاب شما، بله بله، این باید همه رو جمعش کنم. بله یک نفس اینو داخل خط تیره. خب این دوستان انه لیسه همون ادعای شیعه رو دوباره ایشون تکرار میکنه، مثل که میدونستن ایشون ما به تعطیلی بر میخوریم و یه در 12 روز تعطیل میشه، لذا یه بار دیگه ادعا رو تکرار کردن. و این که شنچنینه، این ضمیر انه به هیچ جا بر نمیگرده ها، و انه لیس صفتون شنچنینه که ما صفت دیگری که قائم به نفس متکلم باشه و اون کلام نفسی باشه و مدلول کلام لفظی باشه، چنانچه اشاعره میگن. آقا انه، این انه خبر چیه؟ خبر لیسه هستا. خط تیره رو که حساب کنید خیلی راحت میشه. لیسه قرض اصحاب و معتزله از نفی غیر صفات مشهوره، این که این صفات مشهوره مثل علم در جمله خبریه، اراده در جمله امریه، کراهت در جمله نهی، این صفات مدلولات کلام لفظی هست. نه خیر. خب وقتی اینطور شد فوراً یه نفر میپرسه آقای آخون فمازا یکونو مدلولن علی اندل اصحاب و المعتزله. پس مدلولن علی، میپرسم مدلولن علیه چی؟ مدلولن علیه کلام لفظی. پس مدلولون علیه کلام لفظی چیه نزد شما؟ میگه جوابت میدم، قلتو اما الجمل الخبریه فهیه دالتون علا ثبوت نسبه بین طرفیها او نفیها فی نفس الامر من ذهن او خارج که الانسان و نوعون او کاتبون. این راجع به جمله خبریه دیگه. چی میخواد؟ جمله خبریه هر چی باشه مدلولش علم به نسبت نیست. آخر نگفتم من، گفتم کتاب نگفته، گفتم فاضل قوشجی میگه طبق اونها در جمله خبریه باید علم باشه، در امر اراده باشه، در نهی کراهت باشه. عین عبارتش این ستا رو داره. میگه نه، جمله خبریه دلالت میکنه بر ثبوت نسبت بین نهاد و گزاره، مبتدا و خبر، یا نفی نسبت، البته در ظرف مناسب. به جای فی نفس الامر بذارید ظرف مناسب، چون میدونید ثبوت بعضی وقتا در خارجه، بعضی وقتا در ذهنه. لذا میگه در ظرف مناسب، حالا ذهن باشه یا خارج باشه. ذهنش مثل الانسان و نوعون، خارجش مثل الانسان و کاتبون. خب این راجع به جمله خبریه. و اما سیاق الانشائیه، امر، نهی، تمنی، تردی، استفهام، اینایی که توش انشا هست، فهیه الا ما حققناه فی بعض فوائدنا، مطابق آنچه که ما ثابت کردیم، ما کار به دیگران نداریم. طبق مبنای ما سیاق انشائیه موجدتون لمعانی ها فی نفس الامر. سیاق انشائیه ایجاد میکنن معانی خود را در ظرف مناسب. عبارت گنگیه انصافا. ایجاد میکنن معانی خود را در ظرف مناسب، یعنی که اگه دقت کنید من از خارج راحت تر میگفتم، به نظر خودم میگفتم سیاق انشائیه در خارج وراء ندارد، اصلا ورائش با همین صیغه بگیر آقا ایجاد میشه. مثلا زوجتو کرد و قبل تو، ازدواج که معنای این صیغه هست تازه حالا درست میشه. لذا ببینید ایشون میگه موجدتون لمعان، خودشون معناشون رو ایجاد میکنن، خودشون معناشون رو ایجاد میکنن، یعنی ورائی قبلا ندارن که بخواد این لفظ از او حکایت بکنه. کدام جمله هست که ورا داره حکایت توشه؟ خبریه. اینا اینجوری نیستن، لذا صدق و کذب هم ندارن. بله، ما با چی بسنجی میگیم راست میگی یا دروغ میگی؟ بله، صدق و کذب ندارن. که البته تو جمله انشایی میدونی بعضی وقتا به ملازمات، مثلا یه خانم میگه آقا زوجش تو کرد، اون آقا میگه دروغ میگی چون زن من نمیشه مثلا. یعنی این جوانه بشه، اما زوجتو که یه انشائی به معنای واقعیش وراء نداره. پس این موجدتون لمعانی ها یادداشت کنید، یعنی وراء نداره، حکایت نداره، با همین جمله ورائش درست میشه، معناش میاد که زوجیت باشه یا بیع و شراء باشه میاد. اینم که میگه دوستان فی نفس الامر، میخواد بگه همیشه منتظر خارج نباشید. مثلا در زوجیت چیزی در خارج میاد یا نمیاد؟ نمیاد، فقط یک اعتباری میاد به نام زوجیت، اینم که خارجی نیست که. بله، یا مثلا این جنس و مال من شما میخرید، در خارج هیچی تغییر نمیکنه، فقط یک اعتباری عوض میشه، ملک من میشه، ملک من میشه ملک شما. پس فی نفس الامر یعنی ظرف مناسب، ظرف مناسب ممکنه اعتبار باشه. خود ایشون هم قبول داره عبارتش گنگه ها، لذا میگه ای قصده ثبوت و معانی ها و تحقق ها بها و هازا نحو من الوجود. مرادم از این موجدتون لمعانی ها اینه، یعنی قصد شده. میپرسم چی قصد کرده؟ گوینده منشه، قصد شده ثبوت معانی، معانی اون سیاق و تحقق اون معانی به اون سیاق انشائیه. و البته این خودش یک نحوه از وجوده، یعنی فکر نکنید که باید وجودی قبلا باشه. اگر با خود سیاقم، اگر با خود سیاق هم انشاء بشه، یعنی وجود پیدا کنه، خودش یه نحوه از وجوده. البته بسیاری از اینها وجوداتی اعتباری هستن که وجود خارجی ندارن، یک اعتباری میاد، مثلا زوجیت میاد که بعدش هم یک سری آثار بر این زوجیت بار میشه. ولی زمان میگه و رو بما یکون و هازا منشأن لانتزاع اعتبار مترتب علیه شرعن او عرفن آثارون. آثارون میشه نائب فاعل چی؟ مترتب. مترتب هم میشه صفت اعتبار. خیلی راحت معنا نگاه کنید،
و ربما یکون هازا، چه بسا این. از شما سوال میکنم اینو بزنید به چی؟ بله هازا یعنی همون نحوه از وجود، بله همون نحوه از وجود که میگیم، یا اصلا این هازا رو بزنید به اون مثلا فقط مذکر مؤنثش گیره داره، اون انشا راحت تر، بزنید به انشا که مذکرم باشه، و چه بسا می باشد این انشا مثلا انشاء زوجیت. اولا منشأ میشه برای انتزاع یک اعتباری. رو مثال پیاده کنید، انشاء زوجتک و قبلتو منشأ انتزاع یک امر اعتباری میشه. اون امر اعتباری چیه؟ زوجیت، که مترتب میشه بر این اعتبار. حالا یا شرعن اگر یک امر شرعی باشه و ما اهل دین باشیم، یا عرفن اگر امر عرفی باشه یا اصلا اهل دین نباشیم، مترتب میشه آثاری. مثال عوض کنید، انشاء بیت منشأ انتزاع ملکیت میشه، اون وقت بر ملکیت آثار زیادی بار میشه، مشتری میتونه در مبنی تصرف کنه، مال خودشه، اگر کسی از بین ببره باید به اون مراجعه کنه، آثار زیادی که داره. کما هو الحال فی سیق العقود و ایقاعات. به نظر من هازا رو دوستان به انشا بزنه در همه اینها دقیق تر و راحت تره. خب چی؟ میدونم اشکالتون اونه که نه این رو با ما هم میگه، اگر منم گفتم اینه، یعنی به اعتبار این مجموعه منشأ انتزاع اعتبار میشه، اعتباری که آثار برش بار بشه. ممکنه این مجموعه در بعض جاها باشه، در بعض جاها نباشه. خارج هم میتونه، خارج هم خودش گفته هست دیگه، من ذهن او خارج تفسیر میکنه.
نه
همین نفس الامر در بحث اعتباری یا در انشایی یا در انشایی یا اما در انشایی یا موجود کنه، معانی که نفس الامر، این نفس الامرش خارج هم میتونه باشه. آقا چون اعتبار در خارج نمیتونیم بگیم، مگر اینجور بگیم، خوب دقت کنید، بله بگیم که نه مثلا در خود طلب، خود طلب یه امر خارجیه دیگه، یا در تمنی بگیم که خود همین ایجاد تمنی این یه امر خارجیه دیگه نیست. اونجایی که خانم زن اون آقا میشه هیچ کار در خارج نکرده، فقط یه اعتبار درست کرده به نام زوجیه، اما اونجایی که آرزو میکنه که این آقا شوهرش باشه، این آرزو کردن امر خارجی هست یا نه؟ امر خارجی دیگه. پس این که منشأ اعتباری باشه که آسا این مجموعه اینجا نیست دیگه. یا مثلا اونجایی که امید ترجی داره که بچهش برگرده از مسافرت، خب این غیر از بی هست، بی صرف اعتباره، اما اینجا یه چیزی آمد. چی آمد؟ ترجی آمد. البته گوش کنید من حرف اصل رو بزنم رد بشم. ببینید مشکلی که بر این فرمایش آقای آخوند هست و کار رو در زیغ و شداد قرار میده اینه که اصلا شما بحثون رو مدلول مگه نیست؟ بله؟ به قولشون مدلولون علیه، بحث در مدلولون علیه، مدلولون علیه چه در جمله خبریه چه در جمله انشائیه، مدلولون علی نه خارج نه ذهنه هیچ کدام، به قولشون نفس الامر. نه در خبریه نشائیه انشائیم نه امر نه نهی نه نکاح نه تمنی نه ترجی. این همون اختلافیست که ما از اول سال با ایشون داشتیم و این هنوز هم ادامه داره، این نهضت ادامه داره، این همش هم خودشو نشون میده. اگه یادتون باشه ما میگفتیم معنا یه چیز دقیقیه، معنا ذهن و خارج نیست. وقتی میگیم الشیخ الانصاری قدس سره و یقول کذا، این معنای الشیخ الانصاری خارج یا ذهنه؟ هیچ کدام نیست. لذا اون خارج تا وقتی شیخ زنده هست خارج تجسم معناست نه خود معنا. دلیلش هم اینه که وقتی میمیره الشیخ الانصاری مثل دیت که نیست که، مهمل که نیست که، چنانچه ذهن هم نیست. چون اگه بگید از شیخ الانصاری یا ذهنی، معنیش که هر وقت میگیم از شیخ الانصاری یعنی اون وجود چی؟ وجود ذهنی. معنا یه چیزی هست، من بیشتر از این نمیتونم بگم، یه چیزی هست که همیشه خارج تجسم اوه یا ذهن تجسم اوست، اونجایی که اصلا خارج نداشته باشه، مثل الانسان و نوعان. و من نمیدونم واقعا مرحوم آخوند چجور با خودش، مثلا ما میگیم اجتماع و ضدین محال، خوب گوش کنید، اجتماع و ضدین محال. علمای بزرگ این جمله چه جمله‌ایه؟ خبریه هست یا نه؟ بله خبریه هست دیگه. مثبت یا منفیه؟ هرچی میخواد بگید مثبت دیگه. اجتماع و ضدین محال، بسیار خوب، اجتماع و ضدین محال. این اجتماع و ضدین لفظ محمله یا مستعمله؟ مستعمله، بسیار خوب. ظرفش کجا؟ اجتماع و ضدین اجتماع نفس الامر من ذهن او خارج. اجازه بدید من ذهن او خارج، گوش کنید، خارج که نیست. یه بگید این اجتماع و زیدن خارجی محال، اگه این باشه که دیگه محال نیست. ذهنم غلطه، چون اجتماع و زیدن ذهنن محال، این که محال نیست که، من فرض میکنم یه چیز سیاه و سفید. ذهن که تصور، ذهن تصور یعنی تصور دیگه، اصلا من تا تصور نکنم میتونم بگم محال، چون هر نهادی باید تصور بشه تا گزاره برش بار بشه. این اجتماع و ضدین محال چیه؟ لذا برخی مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه توی که از بحثاش بکنم در شرح عروت ایشون میگه اصلا ما یه چیزی داریم، چیز سومی داریم غیر از ذهن خارج به نام نفس الامر. خب از اون جای خودش اونم خیلی بحث داره. حالا ما با ایشون داریم کار میکنیم که نفس الامر رو به چی معنا کرد؟ ذهن او خارج. اجتماع و ضدین معناش مثل الشیخ الانصاریه، هر چی اونجا بگید اینجا میگید، مثل زیدونه، مثل خودکار، مثل ده، هر چی اونا معنا میدن اینا معنا میده. مراد از اجتماع ضدین محال هم یعنی این مفهوم با معنایی که داره. ببینید ما چرا میگیم با معنایی که داره؟ چون معنا را نه در خارج میبینیم نه در ذهن. با این معنایی که داره اگر بخواد مجسم بشه در خارج محاله. اون وقت دوستان اگر این حرف رو زدیم، این بحثم که سوالی هم که دوستمون میکنن که این آیا این که در سیاق انشائی ربما یکونها شأن لندا اعتبارن، این در همه انشاها هست یا بعضیاش هست؟ وگرنه بعضیاش در خارجه، بله، که بعد بگیم نه منظور آقای خون این مجلول. اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه، چون بحث در مدلوله. مدلول ظرف وجودش هیچ کجا خارج نیست. زیدون قائمم، دوستان حال میریم سراغ جمله، گوش کنید، زیدون قائمم مدلولش اون ثبوت خارجی نیست. که این آقای آخون میگه انسان و کاتب ثبوت، معنای زیدون کاتب ثبوت این نسبت در حد معنا، یعنی مفهوم کاتب داره حمل بر مفهوم زید میشه. البته بعضی جاها تجسمش به خارج الانسان و کاتب، بعضی ها تجسمش به ذهن الانسان و کلیون الانسان و نوعان. و خب دوستان قهرن بحث نه این که جواب قوشچی رو ما نتونیم بیدیم ها، اون جواب داده شده است، اما حتی از حرفایشون خیلی میتونیم استفاده کنیم، اما این تطبیق بر خارج استواست. اصلا این دوستان ریشم در یک نکته داره از اول کفایه، که ایشون معنا رو چی میدونه؟ خارج میدونه. و شاید خیلی درستان در آینده بیره تو وقت خارج و اینا همین تصور عمومی باشه، معنای این معنای ساعت اینه، معنای خودکار این خودکار خارجیه، اون وقت این اشکالاتی به وجود میاد که لاینحل میماند. بگذاره در خب دوستان ببینید، اگر از شما سوال کنم که مرحوم آخوند مدلول سیاق انشائیه را، مدلول سیاق انشائیه را مثلا در امر طلب دانست یا نه، چی جواب میدید؟ بله چی جواب میدید؟ طلب دانست یا ندانست؟ نه دیگه، چون گفته فقط همین خودش با همین ایجاد میکنه. در استفهام طلب فهم دانست یا ندانه، بله، یعنی این که من میخواد واقعا استفهام کنه. همچنین در تمنی و ترجی، خیر، ایشون گفت معنای اینا تازه با خود انشاء محقق میشه. مثلا میرید بنده از شما استفهام میکنم، اما تا الان استفهام نبود، استفهام نبود، یه دفعه من با سوال از شما که مثلا آیا فلان کار انجام دادید، تازه این استفهامو ایجاد کردم، از هیچی هم حکایت نمی کنه. ایشون میگه البته، خوب دقت کنید، ما بخیل که نیستیم، چرا بخیل باشیم؟ لا مضایقته، ما مضایقه نداریم از این که بگیم. جمله استفهام میگه، جمله تمنی، جمله ترجی، این دو جمله ها دلالت می کند بر این که آقا من نمیدانم، منو خبر کن. در استفهام من جدا آرزوی اینو دارم، در تمنی انتظار این کارو دارم، در ترجی. یعنی جمله استفهام دلالت بر استفهام کنه، همون حاضح استفاد که اونجا میگفتیم نه، از باب دلالت التزام. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مظفر رو، شبیه اینو داشت و المنطق، از باب دلالت التزام. یاد تمنی دلالت بر آرزو کردن جدی بکنه، از باب دلالت چی؟ التزام. در ترجی دلالت بر امید کنه، از باب دلالت التزام. ایشون میگه بعید نیست، اما از باب التزام نه مطابقت. فرق بین دلالت التزام و مطابقت. دوستان مرحوم آخوند در دو خط اول همین رو میگه، بعدم میگه یا از باب وضع یا از باب انصراف. دوستان احساس شلوغی نمی کنید تو بحث ایشون؟ اگر التزام، اولا التزام که میگه چه التزامیه؟ آخه ما التزام عرفی داریم، التزام عقلی داریم، این چه التزامیه؟ ثانیاً یه دفعه میگه از باب وضع، خب اگر از باب وضع دیگه التزام چرا؟ با دیگه مطابقت دیگه، وضع شده برای او دیگه، مطابقت میشه. ببینید من توضیح میدم، بخصوصا اینجا هم حواشی هم حرفای ناجور دارن، حرفای غیر دقیق دارن، دقت کنید. ببینید، اولا مراد از التزام، التزام عرفیه، همونی که برخی به اشتباه التزام عقلیش نام گذاشتن، التزام عرفیه. و منظور اینه، خوب دوستان دقت کنید، ببینید جمله استفهام، جمله استفهام رو واقعا میتونه کسی استفهام کند که فرض کنید واقعا به طلب فهمه، و کسی استفهام کند که به طلب فهم نیست. همینطور هست یا نه؟ گاهی یه نفر یک کسی میخواد ازش یه چیز یاد بگیره، مثل شاگرد که از استاد میپرسه، بعضی وقتا میخواد امتحان کنه، مثل استاد که از شاگرد میپرسه. همین در نظر بگیرید، هر دو استفهامه مگه نیست؟ سوال شاگرد از استاد استفهامه، سوال استاد از شاگرد استفهامه، اما با دو انگیزه، با دو انگیزه. یکی استفهام یعنی طلب فهم، یکی لا استفهام یعنی اختبار، میخواد امتحانش بکنه، اما هر دو استفهامه. اینه که دوستان آقای آخون میگفت در استفهام خود همین معنا که ایجاد میشه، وگرنه طلب مثلا فهم معنای استفهام نیست. ولی بعید نیست، بعید نیست بگیم عرفن، عرفن صیغه مثلا استفهام رو، صیغه استفهام رو گفتن کسی ایقا کنه که داییش فهمیدنه، به طوری که مثلا اون کسی که داییش اختباره یا داییش خیط کردن طرف مقابله، بگیم این مثلا داره در غیر ماوضع علیه استعمال میکنه. ببینید، بگیم معنا با همین استفهام ایجاد شد، ولی عرفن ملتزم هستن که این رو در جایی استعمال کنن که طلب فهمه، این حدش هست. یا مثلا تمنی را در جایی بگن که طرف حقیقتا میخواد تمنی را، آرزو رو برسونه. معنای لیت ایجاد تمنی، خوب دقت کنید، معنای لیت ایجاد تمنی، همون که تا حالا میگفتیم، همونی که قبل از لیت گفتن نبود. خب، اما این که لیت را کسی بگوید که واقعا آرزو دارد، این جزء معنای لیته نیست. معنای لیته چی شد؟ تا حالا میخوندی ایجاد و تمنی. اما کسی بگوید که آرزو دارد، این جزء یعنی از تمنی، تمنی معنای لیته نیست. ولی بعید نیست بگیم که اور این رو فقط در وقتی استعمال میکنه که بگیم مثلا وضع شده که در اون حال شما ایجاد تمنی بکن. کدام حال؟ حالی که واقعا تمنی داری، لیته رو برای ایجاد تمنی استعمال کن. میدیم رو ترجی، بنا شد لعله معناش چی باشه؟ ایجاد و ترجی. گوش میکنید؟ ایجاد و ترجی، معنای لعله ایجاد و ترجی. سوال، آیا ایجاد و ترجی را فقط کسی بکند که واقعا هم امید داره؟ ممکنه بگیم عرفن این کار رو میکنن، یعنی عرف اینو گذاشته برای اینجور افراد، برای اینجور افراد. یا بگیم از باب کثرت استعمال و انصراف، به طوری که اگر قرینه نباشد ما حمله بر چی میکنیم؟ برای اینکه میگیم آقا این آقا امیدواره ها. میگین از کجا میگی امیدواره؟ میگه چون گفته لعله. یا مثلا میگین فلانی آقا خیلی دوست داره جوانی رو، خیلی آرزو میکنه جوانیش برگرده. میگیم از کجا میگی؟ میگین چون 7-8 مرتبه تا حالا گفته لعله شباب لیس شباب یهود و یوم فلیس شباب یهود و یوم فیا لیس شباب یهود و یوم. بله حالا سوال میکنم از شما، اگر گفتیم وحد شده باز معنی مطابقی شد یا نه؟ نه، معنای لیس شد ایجاد و تمنی، معنای لعل شد ایجاد و ترجی، معنای حل شد ایجاد و الاستفهام. اما مثلا عرفاً لازمه که شما این رو در وقتی استعمال کنی که میخوای بفهمی، وقتی استعمال کنی که آرزو داری، وقتی استعمال کنی که ترجی داری، اما این جز موضوع له نیست. ولی این صیغه به خاطر بنای مردم دلالت بر این کار میکنه یا بنابر کثرت استعمال. دوستان اگر دقتی ما دو تا سوال رو پاسخ دیم، اولا مدلول شد مدلول التزامی عرفی، چون عقل که جای این داوری ها نیست، اصلا جای عقل نیست اینجا. بعدم کار دیگم که کردیم دوستان گفتیم معنای حل ایجاد و استفهام، ایجاد و تمنی، ایجاد و ترجی، اما اینا در ظرفی باید باشن که استفهام هست واقعا، تمنی هست واقعا، ترجی هست واقعا. نه ببینید خوب شد اینم تذکر، بله اینو خوب شد چون من هر دوش تو کلماتم بود. ببینید التزامی که میگیم دلالت التزامیه، این رو سوال کردید خوبم دقتون تا آخرش بیریم جلو دیگه. میدونید که در دلالت التزامیه میگن بیان بالمعنى الاخر در علم معانی بیان، ولی در اصول که میاد مثل اینکه یه لگد بهش میزنن گشادش میکنن، میگن لازم نیست فقط بالمعنى الاخر باشه. اگر مثلا عرفاً این فهمیده میشه، این بعد خیلی تو مفاهیم به دردتون نخوره که آقایون میگن مفاهیم دلالت التزامیه با اینکه به هیچ وجه بیان بالمعنى الاخر نیست. آقا اینا اصطلاح دارن میگن چیزی که لازمه یک سخنه، ولو این لازمه به خاطر یک بنای عرف باشه، بنای عقلا باشه. اگر ما اینجا گفتیم که بنای مردمان در این است که استفهام رو وقتی بکنن که به طلب فهم دارن، تمنی رو وقتی بکنن که واقعا میخوان بگن من آرزو دارم و این آرزو باشه توش، یا اون انتظار باشه توش، یه بنای عرفیه که قهرن میشه دلالت التزامی به اصطلاح اصول، وگرنه از اصطلاح اصولش ما درش نمی کنیم. التزام نمیگیم یعنی التزام عرف، اما دلالت التزامی که منشأش بنای عرفه و محاوره مردمه. عبارت نگاه کنید، نعم لا مزایقته، ایشون میگه بر بخیل درود مباد، این معنای لا مزایقت است. ما مزایقه نمی کنیم در دلالت مثل صیغه طلب و استفهام و ترجی و تمنی و برادرانش خواهرانش اگه چیزی دیگه هم پیدا کرده دلالت کند به دلالت التزامیه بر ثبوت این صفات. علما تو درست امروز میگه این هی این حاضح صفات از همه مهمتر معلوم بشه. حاضح صفات مثل چی؟ طلب فهم در استفهام، آرزو داشتن در لیتر، انتظار در ترجی، طلب و اراده در ام، کراهت و نفرت در نهی، دلالت کند بر ثبوت این صفات حقیقتا در کی؟ در چی؟ در منشأ، بله؟ در اون که انشاء میکنه. حالا دوستان مرحوم مشکینی هم داره اینجا گلایه کرده، میگه شما چرا فقط مثالاتون به طلب و استفهام و ترجی و تمنیه. ممکن بگیم جمله خبریه هم التزامی و عرفیش دلالت میکنه بر ثبوت علم. بله، من وقتی میگم زیدون قائم، چه بسا عرف گفته باشه این جمله رو، وقتی یه نفر میگه ظهور رو در این داره که من به این جمله علم. اتفاقا همینطور هم هست، همینطور هم هست. رضا اگر بعد گفت من نمیدونستم، میگن شما پس چرا گفتی زیدون قائم؟ پس معلوم زیدون قائم دلالت میکنه عرفن به دلالت بر علم. بله، حتی اگر گفت شک دارم، میگن میخواستی اول بگید ظاهرم، یا اگر گفت گمان داشتم، میگن حداقل میگفتی من به گمانم اینطوریه، چرا گفتی زیدون قائم؟ میخوام میگم در جمله خبری هم دلالت بر علم میکنه عرفن به دلالت التزامیت العرفیه علی ثبوت حال صفات حقیقتا. حالا اما لعجل وضعها لایقائها فیما اذا کان دائی الیه ثبوت و هذه الصفات، یا از باب دو تا توجیه داره، یا این که بگیم از این باب که وضع شده این سیاق، ضمیر به سیاق میکنه دیگه، وضع شده صیغه استفهام، صیغه ترجی، صیغه تمنی برای ایقاء این صفات. وقتی که میخواد ایقاء استفهام کنه، ایقاء تمنی بکنه، در اونجایی که دایی و انگیزه به ایقاء ثبوت این صفات باشه، یعنی آقا کسی فنا میگن کسی لیت بگه که حقیقتاً چنین انگیزه ای داره، درش هست، کسی استفهام کنه همینطور که انگیزش فهمیدنه، کسی لعله بگه که انگیزش ترجیه. حتی دوستان خوب باز دقت کنید، من حساسم اشتباه نشه، نمیگیم اینا معنای حل هستا، معنای لیت، چون اگه بگیم اینه که میشه دلالت مطابقه، نه، معنا همون ایجاد الاستفهام، ایجاد التمنی، ایجاد الترجیه که با همین صیغه تازه پیدا میشه. اما عرفا به گوینده میگه اینا رو وقتی بگو که انگیزه تمنیه ترجیه وجود داره داره، یا انصراف اطلاق این صیغه به این صورت، به صورتی که این صفات حقیقتا هست، به طوری که فلو لم تکن هناک قرینتون کان انشاء و طلب اول استفهام او غیرهما به صیغتها لعجل قیام طلب ول استفهام و غیرهما به نفع وضعا او اطلاقا. این فلو لم تکن دوستان نتیجه چیه؟ نتیجه انصرافه. وقتی انصراف شد بگیم نه آقا کسی که لیتنگه عرفن این بنا ندارن بر این که کسی اینو بگه که حتما در نفسش تمنی هست، ولی آنقدر افرادی که لیتنگه میگن تمنی درشون هست که اگر قرینه نباشد حمله بر این مورد میکنیم، و همینطور هم هست دوستان در فارسی خودمون، هر لغتی شما حساب کنید، کسی که لیت میگه ظاهرش اینه که من درم این آرزو هست، لذا میگه اگر قرینه ای نباشد، مثلا یه دفعه قرینه هست، یه مثال بزنیم اونجایی که قرینه هست، مثل استفهامی که استاد از شاگرد میکنه، خب اینجا قرینه هست که در نفس استاد طلب فهم نیست، اما اگر قرینه نباشد کانه انشاء طلب در امر، یا استفهام در استفهام، یا انشاء تمنی، انشاء ترجی، یا غیره ما با سیاق خودشون به خاطر قیام طلب و طلب فهمیدن و غیر این دو به نفس گوینده، به نفس انشاء کننده. حالا بازم میگیم وضعاً او اطلاقاً. خب اینم راجع به این قضیه. دوستان یه اشکالی رو مطرح میکنیم سریع، چیزی نداره، انشاءالله جوابشو فردا. یه سوال میکنم از شما، صفحه چند هستیم؟ 99. ما 99 هستیم. در صفحه 96
حالا کتاب ما، یکی از استدلال‌های اشاعره بر ثبوت کلام نفس گذشت. چی بود اون؟ اون شعر رو ما استدلالش کردیم و بعضی هم یکی هم همون بود که حالا اونو بگید، کفایه رو بگید، به زبان کفایه حرف بزنید. مغایره اونجایی که گاهی امر هست ولی طلب بگید آقا طلب نیست، درسته؟ اونا میخواستن استدلال کنن بر مغایرت طلب و اراده، مغایرت طلب و اراده. آقا این اشکالون و دفعون در واقع دلیل دوم اشاعره، دلیل دوم اشاعره. لذا اگر یک کتاب درسی میخواد تألیف بشه، کفایه بخواد درسی بشه، باید تحت عنوان استدلال اشاعره بر ثبوت کلام نفسی یا به تعبیر دیگه بر مغایرت طلب و اراده. شما میدونید یه وقت هم اینجوری داریم که آیا اراده دوتاست یا یکیه. اشاعره میگن دوتاست، ما اصلاح داریم بگیم یکیه. یکی از ادله‌ای که آقا دارن بر مغایرت طلب و اراده، یکیش اونجا گذشت، یکیش هم اینه. گفتن آقا در تکلیف کفار و عصا طلب هست یا نه؟ بله؟ اگر دیگه طلب نی که باید خیلی محترمانه پرمنتون بدن بغلتون میگن برو همین شهر و روستایی که بود به درد حوزه نمیخوره. شمایی که میگید در تکلیف کفار طلب، چون اگه طلب نباشه پس تکلیف نیست، فرض اینه که اونا تکلیف دارن و خب شما هرگز این حرف نمیزنید. طلب هست ولی اراده هست یا نه؟ اراده خدا، اراده نیست. چون اگه اراده بودی هیچ کس تخلف نمیکرد در حالی که تخلف میکنن. میدونید که تخلف مطلوب خدا از طلب خدا ممکنه، ولی تخلف مراد خدا از اراده خدا ممکن نیست. عبارت سریع میخونم نگاه کنید. اشکالون و دفعون، برخی اشکال گرفتن. چی اشکال گرفته؟ اشاعره. بر چی اشکال گرفتن؟ برای که بخواد طلب اراده یکی باشه. به عبارت دیگه استدلال کردن برای که دوتاست. اما اشکال فهوه انه یلزم بنابر اتحاد طلب و اراده یک تکلیف کفار به ایمان بلکه مطلق اهل اسیان در عمل و ارکان، اما ان لا یکون هناک تکلیف جدیون، یا نباید واقعا تکلیف باشه. ان لم یکون هناک چی؟ اراده. حیث انه لا یکون هنا اذن طلبون حقیقه، چون طلب نیست دیگه، وقتی اراده نباشه طلبم نیست. و اعتبار طلب و اعتباره فی طلب الجدی ربما یکون منل بدیهی. اعتباره بزنیم به چی خوبه؟ طلب حقیقی باید باشه دیگه، اراده و طلب، در طلب جدی هست. و این کان هناک ارادتون، اگر بگید آقا اراده هست، به همین خاطرم میگیم طلبم هست، فکیف تتخلف عن المراد ولا یکاد یتخلف اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون. حتی بعضی اهل ذوق دوستان میگن این فا هم نمیخواد، اذا اراد الله شیئا یقول له کن یکون. خب فا یک نوع فاصله، ولی خب فا میدونید برای ترتیب زمانی که نیست، برای ترتیب رتبیه، یا به قول اشام ترتیب ذکری، از این بابه اذا فا مثلا مشکل نداره. Thank you.